بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. امروز که خدمتتون هستم 14 روز دیگه کار خطابه به 9 سال کامل میرسه. امروز 8 سال و 11 ماه و 16 روزه. امروز رسیدیم به بخش 16 خطبه قدیر. به اصطلاح خطبه قدیر، فدک، خطبه فدک. البته باید ما تا پایان بخش 18 بگیم دیگه، چون بعدش میشه مذاکرات ابوبکر و صحبت‌های ام سلمه و بحث رفاعه ابن رفاعه. اینا را اگر فرمودید توضیح میدم و داشته باشید. خوب، حالا صحبت میکنم. عرض میکنم خدمت شما که در اونجا هم صحبت شد، الحمدلله توفیق شد و خوب بود. برام یه تنوعی بود از اتاق به اتاق، از این اتاق یه اتاق دیگر رفتم، الحمدلله. حضرت زهرا سلام الله علیها در اواخر سخنرانیشون که رو کردن به انصار، بعد به انصار گفتن ایهم بنی قیله. قیله مادر اوس و خزرج بود. اوس و خزرج دو قبیله مهم به اسلام مدینه بودن که نسبشون میرسه به زنی به نام قیله که خیلی با شخصیت بود و معروف، قاف قیله. اعتراض کردن، چون اولی که اومدن به مهاجران انصار خطاب کرد، بعد از اینکه خیلی عصبانی شدن، خیلی حرفا گفتن که شما این بودید این شدید، شما اینقدر کمک کرد این شدید، به خصوص انصار به اصطلاح خطاب کردن، چون انصار از مهاجرین بیشتر کار کردن از یک جهت، برای اینکه انصار میزبانان پیغمبر بودن که پیغمبر رو وقتی دعوت کردن به مدینه یاری کردن و خب کارهایی کردن. همتون برگشتید تا میرسه به این جمله: آیا آگاه باشید من میبینم شما را که به زمین تکیه دادید و کسی که سزاوارتر بود به تمشیت امور قبض و بسط، یعنی امیرالمومنین، رها کردید و شما تکیه دادید به راحتی و آسایش و به وسیله به اصطلاح و رکنتم و نجاتم به زیق من السعه، از سعه اطاعت امر خدا به زیق شرک تکیه کردید، از فضای باز توحید و خداپرستی و وفا به بیوفایی و شکستن عهد در تنگی قرار گرفتی، فعجتم عن الدین. عجتم از لغت اعوجاج، از دین برگشتید، کج شدید، ترک کردید، رها کردید. فعجتم عن الدین و مججتم الذی وعیتم. مججتم الذی وعیتم، وعیتم از وعاء یعنی ظرف. اونی که ظرفش بودید در درونتون بود، همه رو بیرون ریختید، ظرفاتون رو خالی کردید. ایمان در درون شما بود، اعتقاد در درون شما بود، وفا در درون شما بود. شما وعیتم اسلام را نگه داشتید و شما به اصطلاح توجه کردید و وفا داشتید. و مججتم الذی وعیتم، مج کردید، بیرون ریختید، خراب کردید، پس دادید. مثل کسی که غذایی رو بخوره و غذای خودش رو پس بده، میگن مجل الذی دعوه، یعنی ایمان رو از قلباتون خارج کردید، رها کردید. و مجشتم الذی وعیتم، اونی که نگه داشته بودید، ایمان، اعتقاد، وفا، همینا رو ریختید بیرون، رها کردید، مج کردید و رها کردید اونی که نگه داشتید. و دسعتم الذی سوقتم، اونهایی که قورت داده بودید قی کردید، اونهایی که در درون شما بود پس دادید. اینم بازی لغت. گفتم حضرت زهرا سلام الله علیها مفصل از اصطلاحات ادبی استفاده کردن. و دسعتم الذی سوقتم، یعنی اونی که فروک داده بودید و هضم کرده بودید و در معده شما بود، همه اونها رو دسعتم یعنی قی کردید، پس دادید. اون ایمانی که در درونتون بود، در قلب و مغزتون بود، همه اینها رو پس دادید. بعد حضرت می فرماید فَإِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. اگر تمام شما و تمام اهل زمین کفران بورزید، خدا بی نیاز ستوده است. هم ستایش خدا میمونه، چون خدا ذاتاً قابل ستایشه، و هم خدا بی نیازش میمونه. ایشون یه نکته جالبی رو گفتن، این مرحوم محمد علی انصاری در اللومت البیزا فرمودن فئن تکفرو و من انتم و من فی الارض جمیعا، کفران دوتا معنا داره، هر دوتا معناش هم در قرآن کریم آمده. یک کفران به معنای کفران نعمته که داریم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم. کفرتم یعنی چی؟ یعنی کفران نعمت، نه کفر به معنای که خدا را از دست بدی، یعنی کفران نعمت بکنی. اگر اون معنا باشه، معناش اینه که فئن تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، تمام زمینیان کفران بورزند، شکر خدا نکنن، خدا احتیاج به شکر نعمت نداره. فئن الله غنی حمید، خدا هم بی‌نیازه، هم مورد حمد و ستایش بندگان خودشون هست. این معناشه. بعد ایشون میفرماین که زیرا که اگر زمینیان شکر خدا را نکنن و حمد خدا را نکنن، تمام موجودات به طور طبیعی حمد خدا را میکنن. طبق کدوم آیه؟ این آیه خیلی جالبه. و این من شیئن الا و یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، و نیست چیزی مگر اینکه تسبیح حمد خدا میکنه، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، ولی شما تسبیحشون رو نمیفهمید. یعنی الان این در، این دیوار، این میز، این استکان، این جعبه بدلی من، این جعبه اصلی من، همه اینا دارن چیکار میکنن؟ تسبیح خدا میکنن. چون قرآن مطلق گفته و این من شیئن، این نافیه است، هیچ چیزی در عالم نیست مگر اینکه تسبیح حمد خدا میکنه. این که حضرت زهرا میفرماید، آیه میخونه، آیه 8 ابراهیم رو، فئن تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، اگر شما و تمام زمینیان کفران بورزید، فئن الله لغنی حمید، خدا بی نیاز ستوده است، هم ستوده است هم بی نیازه. این ستوده بودنش معناش اینه که تمام موجودات خدا رو حمد میکنن. طبق کدوم آیه؟ این آیه که سلبی هم هست، و این من شیئن الا و یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، حمد خدا رو میکنن و شکر خدا رو میکنن. این در صورت است که فئن تکفرو رو به معنای چی بگیریم؟ فئن تکفرو رو به معنای این بگیریم، کفر به معنای در مقابل شکر. اما یه معنای دیگه هم داره، کفر اصلیه که کفر خاصه. کفر خاص یعنی چی؟ یعنی شما به خدا ایمان ندارید و به خدا شرک دارید. شرک و کفر خیلی نزدیکن. یه وقتی ما یه تحقیقاتی کردیم که شرک در قرآن، کفر در قرآن، عرض کنم که یه مورد مشترک دارن، دو مورد جدا. یعنی گاهی شرک به معنای کفره، گاهی کفر به معنای شرکه، گاهی شرک جداست، کفرن جداست. اونجایی که جداست معناش اینه که شرک اینه که خدا رو قبول دارم ولی با خدا موجود دیگری را هم میپرست یا قبول دارم، اون وقت شرک یا در ذاته یا در صفاته یا در افعاله یا در عبودیت و بندگیست. یعنی کسی معتقده که ذات خدا شریک داره، مثل این که میگه خدا دوتاست، اهریمن و یزدان. شرک در صفات معناش اینه که هم خدا عالمه هم پیغمبر عالمه در کنار خدا. ما میگیم پیغمبر عالمه ولی عالمه بالله، قادر بالله. اگه گفتیم پیغمبر مستقلن عالمه، خدا هم عالمه، این شرک در صفاته. شرک در افعال معناش اینه که بگیم که خداوند متعال به کمک پیغمبر این سوزن رو آفریده، این شرک در افعاله. ما میگیم تمام فعلها به خدا برمیگرده، اما خدا به پیغمبر قدرت داده که این کارو بکنه، به آفتاب قدرت داده که نور بده، به ماه قدرت داده نور بده، به آب قدرت داده که خیس کنه و نمو بده، به زمین قدرت داده که نبات بیاره، به انسان قدرت داده که خودش با اختیار شرکت کنه. بالله از سجده و رکوع پا میشی چی میگی؟ میگی به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، و به حول خدا و قوه خدا من پا میشم، من میشینم. به حول الله و قوتهی، به حول و قوه خدا من پا میشم، من میشم، پس من داره اختیار هستم. این که میگن لا جبره، اگه جب بود من پا نمیشدم بشینم. اگر تفویض بود یعنی خدا رها کرده بود دیگه، کاری با ما نداشت، رفته استراحت کرده دیگه، به حول الله و قوتهی نبود. خدا بیدار همیشه، من هر کار ریزی بخوام بکنم به حول الله و قوته است. یعنی خدا لحظه به لحظه افاضه فیض و قدرت و علم و مشیت و رعفت و رحمت و قدرت بر ما میکنه که ما بتونیم انجام بدیم، نه ما، تمام موجودات. پس به حول الله و قوته اقوم و اقعد چی رو ثابت میکنه؟ اختیار را. چی رو نفی میکنه؟ جبر و تفویض رو. چی جبر رو نفی میکنه؟ به حول الله و قوته. چی تفویض رو نفی میکنه؟ تفویض این که میگم به حول الله، حول خدا و قوه خدا بر من هست. چی جبر رو نفی میکنه؟ اقوم و اقعدو، من پا میشم من میشینم، نشستن من و نشستن پا شدن من جبر رو رفع میکنه. به حول الله و قوته چی رفع میکنه؟ تفویض رو. اگه تفویض بود دیگه حول قوه خدا لازم نبود. اون وقت این کفران، کفر معناش اینه که بگیم که خدا در ذاتش، در صفاتش، در افعالش شریک داره یا در معبودیتش شریک داره. لا اله الا الله که پیغمبر اول اومد گفت، نفی هر چهار تا شرک میکنه. لا اله الا که ما یکیشو میگیم، میگیم معبود جز الله نیست، غلط نیست ولی کمه. باید بگیم لا اله الا الله یعنی خدایی غیر از خدا نیست، صفاتی غیر از صفات خدا نیست، افعالی غیر از افعال خدا نیست، خدا منتها به وسیله خیلی کارها رو انجام میده. باید بگیم معبودی غیر از معبودی غیر از خدا هم نیست. و قرآن اینو به ما یاد داده که چی بگیم؟ بگیم که خدا در ذاتش، در صفاتش، در افعالش توحید. پس در چی توحید داره؟ در معبودیتش. این کدوم آیه است؟ ذالکم الله ربکم. آن ذالکم الله یعنی چی؟ زا یعنی آن، ذالک کم یعنی چی؟ یعنی توجه داشته باشید. اتنشن پلیز. ذالکم یعنی آن، توجه داشته باشید جمع شما مردم. الله، الله یعنی همه چی. ربکم پروردگار شماست. لا اله الا هو فعبدوه، پس او را عبادت کنید. چون ما موحده در ذات و صفات و افعال هستیم به یک معنا، پس بنابراین موحده در معبودیت هم، عبودیت هم هستیم. یعنی فقط میگیم باید خدا رو عبادت کرد و غیر خدا رو نباید عبادت کرد. فان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، اگر شما کفران ورزیدید و تمام زمینیان، یعنی شدید کافر، کلا خدا رو قبول نکرد، یا شدید مشرک. مشرک یعنی چی؟ یعنی نه شریک قرار داده. گفتم یه معنا کافر داره. کافر یعنی کسی که اصلا خدا رو قبول نداره، خدا رو دهریه، کمونیسته، مارکسیسته، خدا رو قبول نداره. مشرک یعنی چی؟ خدا رو قبول داره ولی برای شریک قائله. یه جاهای مشرک، یه جاهای کافر. یه جاهایی هم در قرآن کریم مشرک به کسی میگن که کافره، کافر به کسی میگن که مشرکه. در اصطلاح منطقی میگن بین کفر و شرک عام و خاص من وجهه. یعنی یه جاهای کفر و شرک با هم جمع میشن، یه جاهای هم جدا میشن، مثل معلم و خطابه ای. یه جایی خطابه ای هست معلم نیست، یه جایی معلم هست خطابه ای نیست، یه جا هست هم معلمه هم خطابه ایه. اینو میگن عام و خاص من وجهه. یه ماده اجتماع داره، دو تا ماده افترا. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدهم لا یعلمهم الا الله. میخواد مثال بزنه حضرت زهرا برای چی؟ برای اینکه اگه شما کفران بورزید هیچی، عالم تکون نمیخوره، آب از آب تکون نمیخوره. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، درس بگیرید. آیا خبر پیشینیان برای شما نیومده؟ قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدهم و بعدیاشون، لا یعلمهم الا الله، که خبر دقیق اینا رو فقط خدا میدونه، ما هم از طریق وحی فهمیدیم. معناش اینه لا یعلمهم الا الله، یعنی خبر دقیق اینا رو خدا میدونه و خیر از خدا کسی خبر نداره. خدا خیرت دست شما داره. خبر دقیق اینها رو خدا میدونه و غیر از خدا نمیدونه. والذین من بعدهم لا یعلمهم الا الله. چی شده یا حضرت زهرا یا بنت رسول الله؟ بقیه قرآن. جاءتهم رسلهم بالبینات، پیغمبرانشون اومدن همراه بینات. بینات یعنی چی؟ مردم چی میگن؟ معجزات میگن. معجزه واژه سنی هاست، ما میگیم آیه و بینه، دلیل روشن. چرا به گفتار میگن بیان؟ چون روشن میکنه مافی الضمیر انسان رو. به گفتار میگن چی؟ میگن بیان. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. بیان یاد داد. بیان یعنی گفتار، دیالوگ. چرا دیالوگ میگن بیان؟ به خاطر اینکه روشن میکند افکار انسان رو، فکری که انسان داره به لفظ میتونه ادا کنه. میفرماد جاءت هم رسول هم بالبینات. بینه یعنی چی؟ بینه یعنی روشن کننده حقانیت رسول.
بهش آیه هم میگن، آیه میگن نسبت به خدا، بیانه میگن نسبت به پیغمبر که اومده بیانه آورده برای اینکه مردم بفهمن که این حقه. آیه میگن به خاطر اینکه نسبت به خدا داره خدا را نشون میده بدون نشان. بیانه میگن به خاطر اینکه روشن میکنه حقانیت پیغمبر رو که این با خدا ارتباط داره. لذا در قرآن آیات بینات گفته، لا جاءت هم رسول هم، پیغمبرشون اومده بل بینات، بینه آورده، فرد دو ایدیه هم فی افواه هم، دستشون گذاشتن تو دهاناشون حرف نزدن، یعنی ما قبول ندادیم. فرد دو ایدیه هم فی افواه هم، دستاشون رو برگردوندن در دهانهاشون، دستشون گذاشتن هیچی نگفتن، ما هیچی نمیگیم، یعنی قبول نداریم، یعنی رد کردیم. و قالو و گفتن انا کفرنا به ما ارسلتم به، ما کافر هستیم نسبت به اونی که شما فرستاده شدید، یعنی محتوای رسالتتون رو قبول نداریم. به ما ارسلتم به یعنی محتوای رسالتتون رو. انا کفرنا به ما ارسلتم به، ما کفر وزیدیم به اونی که شما بهش فرستاده شدید. و اننا و انا لفی شک مما تدعوننا الیه، و ما در تردید و شک هستیم از اون چیزی که شما به اون میخونید. به چی میخوندن؟ به توحید. به چی میخوندن؟ به قرآن. به چی میخوند پیغمبر؟ به امیرالمومنین علیه السلام. به چی میخوندن؟ به امامت. که اصل اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها اینجا استدلال میکنن داستان خلافت و امامت. فدک را بهانه قرار داده برای تثبیت مقام امامت حضرت امیرالمومنین علیه السلام. و انا لفی شک، ما در شک هستیم از اون چیزی که شما آوردید ما رو دعوت میکنید. مریب، مریب همون شک، ریبه، اما بالاتر از شک. من شک دارم یعنی قبول ندارم. یه وقت هست که میگه من شک دارم، نمیدونم تو راست میگی یا راست نمیگی، دو طرفه. اما تمام شکایی که در قرآن به کار برده شده و ظنایی که قرآن به کار برده شده غیر از اون نیست که ما فکر میکنیم. لذا خدا کسانی رو که در شک هستن، یا پیغمبر میگه و من شک فی قولی هازا، فقط شک فی الکل، و من شک فی نا، مثلا اون اهل آتش در خطاب قدیر میگه. پس شک به معنای انکاره. شکی که انسان دنبالش نره که حل کنه به معنای چیه؟ به معنای انکاره، انکار عمدیه، یعنی کسی که نرفته شکش رو حل کنه. مثلا اینی که میگه که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، ریب یعنی شکی درش نیست، شک یعنی یقینه که این حقه، شکی درش نیست یعنی شک نکن، شک نکن یعنی انکار نکن. اون وقت از ریب اسم فاعل باب افعال ساختن، عراب یوریب و مریب. مریب یعنی کسی که خودشو در شک انداخته، در شک قرار داده، در شک نگه داشته، یعنی منکر. میفرماید که و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب، و ما در شک هستیم از اونهایی که شما پیغمبران ما را میخوانید، و مریب هستیم. مریب هستیم یعنی دارای ریب هستیم و قبول نداریم. یه جمله دیگه هم بگم از بخش 16-17 و رها کنم. الا هان، توجه داشته باشید انصار، وقد قلت الذي قلت الا معرفت منی بالخزلت التي خامرتكم والغدرت التي اشعرتها قلوبكم. الله اکبر. جمله به جمله خطبه فدک استعاره و کنایه و جمله های ادبی است که حضرت به کار برده، و اونها چون افراد باسوادی بودن، غیر از کسانی بوده که پیغمبر برای عموم داشته صحبت میکردن باید خیلی ساده صحبت کنه، گفتم حداقل 50 برابر ادبیات خطبه فدک دختر و شاگرد از ادبیات خطبه قدیر پدر و معلم تخصصی تر و سنگین تره. تمام اینها جمله است. ببینید الان خدمتتون عرض میکنم، میفرماید که حضرت محمد الا آگاه باشید، وقت قلت الذی قلت، این حرفایی که زدم اعتراض کردم، گفتم الا معرفت منی بالخزلت التي خامرت کن. میدونم خزله از لغت خزلان، وخزل من خزله، ونصر من نصر، ونصر من نصره یعنی یاری کن کسی رو که علی رو یاری کنه. یاری کنه یار یعنی علی که یکیست دوتا بشه، سه تا بشه، چهار تا بشه. خزلان یعنی چی؟ یعنی علی رو تنها بذارن یاری نکنن. خزلان پارادوکس چیه؟ نصرته. نصرت یعنی کسی همراه انسان باشه، خزلان یعنی کسی همراه انسان نباشه تنها بمونه. لذا میگه که خزله الله یعنی خدا او رو تنها بذاره، کمکش نکنه. مخذول خزلان یعنی تنها گذاشتن. میفرماید آگاه باشید، من این حرفایی که گفتم گفتم، میدونم بالخزلت التي خامرتكم، اینی که شما منو تنها میذارید و یاریم نمیکنید و حق منو نمیگیرید، این خزله و تنها گذاری خامرتكم، با جون شما خمیر شده، خمیرمایه روح شما شده. چه ادبیاتی به کار بود. لغت خمیر رو میدونید؟ خمیر یعنی مخلوط شدن و قاطی شدن. به شرابم که میگن خمر، برای اینکه میگن مخلوط میشه با عقل انسان، عقل خالص آدم رو میگیره مست میشه، لذا میگن مخمور خمیر. خامرتکم تخمیرم معناش اینه، خمیر هم یعنی قاطی شده، آرد با آب، لذا شده خمیر. خمیرمایه یعنی اون چیزی که با اینجا، مثلا خمیرمایه ساختمون، خمیرمایه شیرنی، خمیرمایه پارچه، یعنی اونی که باش قاطی شده. خیلی لغت جالبیه، خیلی هم به کار میبره. خامرتکم یعنی شما با اون قاطی شدید، اون با شما قاطی شده. چی با شما قاطی شده؟ قاطی شده تنها گذاری من و روحیه عدم نصرت شما مرا. من اینها رو گفتم، الا معرفت منی، من میشناسم بالخزلت التي خامرتکم، خزله و خزلانی که با جان شما خمیرمایه شما شده، و لغدرت التي استشعرتها قلوبكم. تا همینجا میگم غدره، غدر عرض کنم که در مقابل وفاست، در قرآن هم وفا به کار برده شده هم غدره. وفی یعنی با وفا، وفا یعنی کامل کردن. به مردن میگن وفا، چرا؟ برای اینکه خدا کامل جون ما رو میگیره. توفی، متوفیات یعنی کسانی که کامل جونشون از جسمشون جدا شده. در مقابل وفا چیه؟ یکی لغت جفاست، یکی لغت غدر. غدر یعنی گول زدن، غدر یعنی گول زدن. اینجا هم عرض کنم که لغت گفته ولغدر ضد الوفا. من گفتم گفته هامو با معرفتی از من بر غدره، یعنی بر بیوفایی که شما دارید، استشعرتها قلوبكم. لباس چسبیده و زیر رو میگن شعار، لباس بیرون رو میگن دثار. الان پیرن شما دثار شما، زیر پیرنی که پوشیدی چسبیده به بدنت میگن دثار، شعار. به موی بدن میگن شعر. چرا؟ برای اینکه چسبیده به بدن. به فهم میگن شعور، چون چسبیده به مغز. دقت کنید لغتات چقدر جالبه. شعارم که میگن شعار، برای خاطر اینه که چسبیده به اون، به اصطلاح به معنای برندیست که چسبیده به اون حقیقتی که هست. شعار دین ما لا اله الا الله، یعنی چسبیده به لا اله الا الله، و این به اصطلاح معناشه. میفرماید که اینا رو گفتم، الا معرفت منی، میشناسم از من، بالغدرت التي، اون بیوفایی که استشعرتها قلوبكم، قلبای شما رفته این بیوفایی را آورده، چسبونده به خودش و قلبهای شما را بیوفایی فرا گرفته. استشعره یعنی دنبالش رفتیم. وقتی که لغت استفعال در کاری به کار میبره، به معنای اینه که میره دنبالش کسب کنه. استخرجه یعنی رفت که بیرون بیاره. خرجه یعنی خارج شد. استخراج یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای رفتن این معدن رو بیرون آوردن. شعره یعنی فهمید، چسبید به بدنش، چسبید. استشعره یعنی رفع آورد، چسبوند. میفرماید که الا وقد قلت الذي قلت، الا معرفت مني، من میدونستم الغدره التي، اون بیوفایی که استشعرتها قلوبكم، قلبهای شما بیوفایی را برای خودش لباس زیر قرار داده و به خودش چسبونده. بیوفایی شده جزء جان شما، جزء قلب شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.